هدیه پیشگاه اهل بیت علیهم السلام، خاص امیر المؤمنین صلوات الله علیه صلواتی بر رحمت کنه. به فضل الهی و با وجود بی‌لیاقتی حقیر و خوبی شما، موضوع بحثمون حکومت و زمانه امیرالمومنین صلوات الله علیه هست. اون فضایی که ما داریم ترسیم میکنیم که میخوایم بگیم واقعیت موجود زمان امیرالمومنین صلوات الله علیه اینه که اون چیزایی که رسول خدا فرموده بودن راجع به امیرالمومنین، اینها فراموش شده، بلکه بسیاریش برای کسان دیگری شبیه سازی شده و اون روز باور هست که کس دیگری اینطوریه. توجه میکنیم؟ لذا امیرالمومنین شخص عادی میپنداشتن، عادی. و حضرت وقتی به حکومت میرسن مثل این میمونه که مثلا فرض بفرمایید که یک فردی، مثلا یکی از اولیای خدا، مثلا فرض کنید حضرت یوسف سلام الله علیه در اون زندان که بود قبل از این که نبوتش رو دیگران باور کنن، و اینا عادی بود دیگه، یعنی که نمیگفتن علم غیب داره یا نمیدونم عصمت داره، این چیزا خبر نداشتن که. او هم تو اینا عادی رفتار میکرد، با اندازه علم اونا برخورد میکرد. یا شنیدید مثلا یکی از مراجع یه وقتی یه مدتی برای اینکه رو نفسش کار کنه، قدیما مال صدها سال پیش، رفته یه مدرسه ای مثلا یه حوزه علمیه ای یه مدتی فرض بفرمایید سرایداری میکرده. خب دیگه اونجا وقتی داره سرایداری میکنه که فرض کنید که هی استصحاب در شبهات حکمی موضوعیه نمیگه که، همه بفهمن که اونجا رفته سرایداری کنه، ها عادی حرف میزنه، با همون ادبیات حرف میزنه که لونر این سرایداره، نه مرجع تقلید. روی قرضی امیرالمومنین صلوات الله علیه به حکومت میرسن به عنوان یکی از افراد همون جامعه که عقاید عمومی همون جامعه رو قبول دارن به حکومت رسیدن. اگر ابراز میکردن که من اینی که شما هستید و قبول ندارم، جانش اصلا در خطر میافتاد، غیر از این که کسی سراغش نمیرفت برای اینکه او رو به حکومت منصوب کنه. لذا حکومت امیرالمومنین، بارها عرض کردیم، حکومت یه ولی فقیهه، نه حکومت یه معصوم. این فضای عمومی، این فضا وقتی ترسیم بشه، نگاه شما تو تاریخ عوض میشه. دیگه شما توقع ندارید تو سپاه امیرالمومنین صلوات الله علیه یا مثلا شهر کوفه اگر کسی میاد امیرالمومنین رو مدح کنه، مدح ها خیلی کلاس بالا باشه، بیشتر در حد شجاعت و داماد پیامبری و باسواد مایی و فقیه مایی و اون چیزایی که ما بهش معتقدیم که امور مثل ولایت تکوینی و شقوقشه، اصلا نبوده تو مخیله اینا. اصلا ناحق بودن دو خلیفه اول فضای بیان نداشته. دیشب عرض کردم تقیه اهل البیت از مردم به مراتب بیشتر از حکومت ها بوده، چون مردم یه باورهایی دارن، این باورها رو یه روزه نمیشه تغییرش داد. چون کشور خودمون هم هست، حتی اگه باورها خطا هم باشه نمیشه یه روزه تغییرش داد، طول میکشه. لذا یه وقتی یه جایی مثلا شما ببینید که، یه نمونه براتون بخونم خیلی کوتاه، که مثلا یه روزی ابن ملجم اومد نشست مقابل امیرالمومنین، بعد اینجوری گفت، این اولین باری بود که اومده بود امیرالمومنین رو ببینه: السلام علیک ایها الامام العادل والبدر التمام واللیث الهمام والبطل الزرقام، یعنی سلام بر ای پهلوانی که شیر شرزه میدانی، و الفارس القمقام و من فضله الله علی سایر الانام. نقل کردن که یه جایی نقلی هست که ابن ملجم اومد مقابل امیرالمومنین که گفت آی سلام بر تو که من فضله الله علی سایر الانام، برترین فرد روی زمینی. صلی الله علیک و علی آلک الکرام، اشهد انک امیر المؤمنین صدقا و حقا و انک وصی رسول الله و الخلیفة من بعده و وارث علمه، لعن الله من جهد حقه حقه. شما همینجا میگه که این دیگه داره داستان میگه، اصلا فضای این که یه یمنی سنی تندرو تو اون جامعه علنی مقابل سپاه امیرالمومنین این مدلی حرف بزنه، همچین فضای اصلا وجود نداشته. حالا غیر از این که مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه میگه در یک کتاب عتیقی دیدم آقایون معنیشو نفهمیدن، خیلی همین فاز عبرتش بالاست، لذا مثلا میگن آقا ببین کسی که میومد اینجوری مدداهی میکرد قاتل علی شد، بعد باز یه چک شیعه میخوره که قاتل علی هم از شیعیان علی بوده. توجه میکنی؟ در حالی که مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه این تو جلد 42 بهار اومده صفحه 259 این چاپ 110 جلدی قدیمی، یه وقتی میگن این کتاب این روایت سند داره، این اگر سندم داشت خلاف ارتکاز تاریخه. خیلی مختصر بنده توضیح داد، اون ارتکاز رو بذارید کنار، سندم اگر سند داشت قابلیتکی برای اعتنا داشت. اما مرحوم علامه مجلسی فقط توی نسخه عتیقی دیدم، یعنی توی نسخه قدیمی دیدم، توی کتابچه قدیم دفتر قدیمی دیدم، طرف بوده آه قدیمیه دیگه. آقا نسخه عتیقی دیدم یعنی این که مرحوم علامه رحمت الله علیه برای اینکه آثار رو جمع کنه بهار می نوشته به کتابخونه های بعضی علما سر می زده، چیزایی پیدا می کرده، سنداشو همه رو هم سند داده مرحوم علامه. یکی از کارهای مهمی که کرده اینه که کتابه ها رو ارزشمند کرده، نه این که هر چی توشه درسته، یعنی که هر چی هر جا نوشته آدرس داده از کجا نوشته، قابل تحقیق شده. بعضی وقتا کتاب، آقا این کتاب اگر مثلا فرض بفرمایید که 200 سال ازش بگذره 400 دفعه اساس کشی بشه، اولین جایی که داغون میشه کجاشه؟ جلدشه دیگه، جلدش به این میره. بعد از این که جلدش به این میره کجاشه؟ صدر سرشه، این چند تا ورقه اولشه ها و چند تا ورقه آخرشه دیگه، اینجاش میمونه دیگه، نه مقدمه داره که نویسنده خودشو معرفی کرده و هدفش و شروع کتاب، نه مؤخره داره که امضا کرده. لذا امروز رو نبینید که شما مطلبی های پیدا کنید سرچ کنید صدها هزار جلد کتاب تو نرم افزارها و اینترنت هست، شما میگی این متن مال فلان کتاب، این کتابی که دست منه ای شما 50 صفحه وسطش هم بکنی بدی دست به محقق 1.5 سود یا دیگه حد اکثر 2 سود میگه این کدوم کتابه. حالا هست تو اینترنت پر دیگه، سرچ کلان چند کلمه سرچ میکنم این مال فلان کتاب فلان نویسنده است. اما قدیما اینطوری بود که علمای ما مثل مرحوم آقای مرشی نجفی رحمت الله علیه اینا اینقدر مطالعه میکردن و میگشتن دنبال نسخه های گم شده. مثلا در مورد غیبت نعمانی اینطوری، یه روز رفته کتاب بخره، یه سری کتاب خطی طرف آورده، هیچ کدوم معلوم نیست چیه، کتاب ها همین رفته دیگه، چند صد سال ازش گذشته، کتاب میخونه دو سه تا روایت از جای مختلفش میخونه که این روایت و فلان کتاب قرن شیش به نقل از غیبت نعمانی نقل کرده بود، این یکی هم فلون کتاب در قرن مثلا 7 به نقل از غیبت نعمانی نقل کرده بود، این یکیش هم فلان، نکنه این غیبت نعمانی، یعنی بعد این ذهنش کامپیوتر باشه، بعد میره بررسی میکنه این آره موضوع همونه، بعد دوباره میره طرقش رو بررسی میکنه، طرقش تو بحثای فهرستنگاری هست، حد میزنه این کتابی که پیدا شده غیبت نعمانی، بعد بررسی میکنه برای ثابت بشه، اون میشه کتاب معلومه. اما تا وقتی کتاب معلوم نیست میشه یه کتاب چی؟ یه نسخه قدیمی، نسختن عتیق. علامه مجلسی کتابو شناسایی نکرده، وقت نداشته که رفته کتابخونه یه عالم شروع کرده نوشتن، یه کتاب هم پیدا کرده سرتش معلوم نیست، مثلا شاید دفترچه یادداشت یه منبری بوده مثلا کشکولوار نکاتی توش نوشته، جمع آوری کرده، راست و دروغ قاطیه، میگه وجدت فی نسخه عتیق، توی نسخه قدیمی اینطوری دیدم. آقا منبریه میگه آه نسخه عتیق شب قدر اینو میخونه برای مردم که آی مردم شیعه علی ابن ابی طالب بود اومد. این یه اشکالش بحثای نسخه شناسیه، یه اشکالش برای چه عرض کردن برای اینکه این فضاها رو ببینید. اگر اون بزرگوار این فضای کلی حکومت امیرالمومنین رو میشناخت، اصلا باور این که ابن ملجمی، چون خوارج از سنی‌های بی‌شدت تندرو بودن، یعنی متوسط و معتدل هم نبودن به نسبت دو خلیفه اول، باور اینی که یکی از خوارج همچی حرفی زده باشه، اونم ملاء عمومی، مثل این میمونه که یه نفر بیاد و شما بگه دیشب دیدم مثلا وزیر فلان اومد تلویزیون تو 23 شروع کرد به رقصیدن. مثلا شما میگی 23 همچین چیزی پخش نمی کنه، اون وزیرم اگر بیرون از حالت مستی باشه همچین کاری نمی کنه، مثلا قابلیت نیست همچین اتفاق بیفت، باور نکردنیه تو اون فضا. تلویزیون پخش نمی کنه، جدسنجی می کند در توجه کردی؟ یعنی فضای حکومت، این بحث مهمه برای اینکه فضای حکومت امیرالمومنین نشناسیم، نمیشه تو اون فضا بحث کرد. که صلواتی و رحمت کنی. لذا اینی که عرض میکنیم دوره حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه دوره ایه که مردم امیرالمومنین رو نمیشناسن به عنوان یک شخصیت ویژه، در حد سلمانی که شما قبول دارید نمیشناسن، این مهمه تو فهم نصوص. با این فضا اینی که امیرالمومنین به مردم بگه لعنی لست به نفسی به فوق ان اخته، میگه آقا با زبونه اونا داره حرف میزنه، اونا عادت داشتن و امثال معاویه که میرسن تا کمر دولا بشن، امیرالمومنین میخواد بگه که آقا جلو رئیس قبیله، جلو اگر تقوا داره احترام بذار، اگر نه چرا تو کمر خم میشی. به علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه هم اگر دستشو میبوسیدن، نه به عنوان حیدر کرار که بوسیدن کف کفشش هم اون وقت خوبه، به عنوان چی؟ به عنوانی که حالا زور دستشه، اونی که زور دستشه مدیره میگه به درد نمیخوره، برای چی اینجوری احترام میذاری؟ اجازه نمیده اصلا دستشو ببوسن، چون میگه تو به حیدر کرار که احترام نمیذاری، تو به اون که زور دستشه احترام میذاری. مثل اینکه شما بری یه اداره ای مثلا فرض کنید که به کفش مدیر عامل اون شرکت بیفتی، میفرماد اگه کسی احترام بذاره سلام کنه به کسی که پول داره یا مقام داره، دو سوم دینش پر. اگر نهی میکنه یا میگه بابا منم یکی از شما هم، تو چه مقامی؟ میگه شما منو به عنوان یه فقیه عادی آوردید دیگه، اگه اون چیزا رو قبول داشتید که مشکلات بعدی اصلا اتفاق نمیافتاد، حکمیت اتفاق نمیافتاد، جمل اتفاق نمیافتاد، سفین اتفاق نمیافتاد. اون وقتی سوال مطرح میشه، یه وعده‌ای هم دادم بعید امشب برسیم، اونم اون که امام سجاد سلام الله علیه گفتیم که حضرت در دوران امامت خودش دعا میکرد خدایا من را مطیع امام زمانم قرار بده، ان شاء الله میخونم متنشو آوردم ولی بعید فرصت کنم. این مقدمه مهمه، درسته انسجام بحث ما رو به هم زد، عمدن هم گذاشتم دو سه جلسه بگذره عرض کنم برای اینکه موضوع مسئله رو ببینید، یعنی سوال مطرح بشه امیرالمومنین سوال ما چی بود؟ سوال ما این که امیرالمومنین صلوات الله علیه چطور حکومتش با این که خدمات زیادی داشت که انشالله عرض خواهیم کرد، از خدمات کشاورزی، آموزشی، فرهنگی فراوان، ولی چرا این حکومت شکست خورد؟ چرا علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه نتونست حکومت رو نگه داره؟ مهمترین وظیفه حکومت که امنیت باشه رو نتونست حفظ کنه. حکومت حضرت خیلی درس برای امروز ما داره، چون حکومت همش به رأس حکومت نیست، رأس حکومت بسیار اهمیت داره، رکنه ولی همه کار نیست. از واضحاته که حکومت امیر سلام الله علیه به کمتر از 20% 25% روز شروع رسید، روز شهادت حضرت آب رفت. حالا بلا تشبیه شما در باره قاجاری ها و ترکمنچای و فلان میبینی هی کشور ما آب رفته، چه احساس بدی بهتون دست میده. حالا امیر سلام الله علیه خطا شخصی نداشته، ولی خب بررسی لازمه چه شد که کسی که تاریخ دیگه مثل او رو ندیده، امام مجتبی فرمود نه قبل از او مثل او اومده نه بعد از او کسی به او خواهد رسید، حکومتش روز به روز آب رفت. امنیت که واضح ترین وظیفه حکومت بود نتونست نگه داره. چی بود عاملش؟ اینجا بحث بشه خیلی به درد ما میخوره، چون همه دوران ها و همه حکومت ها و همه جوامع شیعه این سوال رو باید جواب بدن، چون اتفاق تکرار میشه. اون وقت اینجا باید یه سوالی مطرح بشه به من، بس بگید شما که حالا از ادبتونه به مجلس سید الشهدا وگرنه باید میگفتیم که آقا یعنی پیغمبر معرفی نکرده بود مگه امیرالمومنین رو؟ چطور بعد 25 سال اینا آلزایمری هن همشون؟ آیا اصلا پیغمبر صلوات الله علیه معرفی کرد شخصیت امیرالمومنین رو به این جامعه؟ خب معرفی که چطور اینو فراموش کردن؟ شما به من میگی، شما من میگی، تو داری الان میگی علی بن ابی طالب در حد امام معصوم که هیچ، در حد یه آدم عادی آوردن پایین. طرفدارا شک میکردن یه جای او حقه یا عایشه حقه. چطور؟ مگه پیغمبر وظیفه‌اش انجام نداده بود؟ اینجا لازمه شما بری تو زندگی دوره خلفا غور کنی. ببین آقا ما نمیخوایم هی گیر بدیم بحثای وحدت رو خراب کنیم که، اما 25 سال اتفاقاتی افتاد که اگه شما نشناسی اصلا قابل حل نیست مسئله برات. گیر میکنی میگی یا اونایی که شیعه داره میگه درست نیست، یا پیغمبر یعنی ادعایش یه علکی پیغمبر نگفته این حرفا رو، یا بگو چی شد که مردم فراموش کرده. خب مسلمه که ما قائلیم رسول خدا فرموده، ادلش هم فراوونه. پس باید مکانیزمی که جامعه دوچار فراموشی شد و بدونیم چیه، که انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. بعد اون وقت رفتار حکومتی هم برمونه معلوم میشه. چرا امیر سلام الله علیه به بعضی چیزا که میرسه ازش عبور میکنه، بعضی چیزا رو گیر میده ول نمیکنه، ولو این که به شکستش منجر بشه. به قول شهیستر میگه آقا همه عالم اهم فلهم میفهمه، امیرالمومنین حکومتش رو به لرزه انداخت به خاطر اینکه بعضی وقتا کوتاه نیومد، در حالی که علی بن ابی طالب صلوات الله علیه یا عالمه کوتاه اومده. باید دید قبلش چه اتفاقی افتاده که حضرت اینطوری راهبرد انتخاب کرده. یکی از کارهایی که اونا کردن این بود که بردن اسم امیرالمومنین صلوات الله علیه تو اون جامعه رو خیلی هزینه‌شو بالا بردن، اونقدری که کسی نتونه بیان کنه. بلا فاصله برای دیگران مطلب ساختن. یه نمونه عرض کنم ببینید. یه فضیلتی داره امیرالمومنین مشهوره توی شیعه که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه فرمود درهایی که وارد میشه به مسجد رو همه رو ببندید الا در خانه علی بن ابی طالب رو. اصحاب بهشون برخورد. حضرت فرمود که من نبستم در خانه های شما رو و باز نکردم در خانه او رو، خدا این کار رو کرد، دستور خداست. توجه کردی؟ یا مثلا فرض کنید از خلیفه شماره دو نقله، در منابع اهل سنت صوفی هم اومده حتی غیر شیعه، که گفته 3 تا فضیلت علی بن ابی طالب داره، من حاضرم همه دنیا رو بدم برای یکی از اینا. یکیش اینه که پیغمبر دخترش رو به علی داد و انشالله اگه یه وقتی فرصت شد درس خواهیم کرد که شاید هم گفتیم که یکی از جواهر فضائل امیرالمومنین اینه که شوهر حضرت صدیقه طاهره است. یا داریم جاهایی که حضرت افتخار میکرد به چند چیز، یکیش زوج البتول بود. طرف مقابل هم اینو فهمیده، میگه 3 تا فضیلت علی داشت که این 3 تا فضیلت یکیشو به من میدادن دنیا رو حاضر بودم بدم، یکی اونا رو به من بدن. یکی دیگه‌اش اینه که لا یحل لاحد ان یدخل فی المسجد یا ان یجنب فی المسجد الا علی. هیچ کس حق نداره که همینجوری هر همیشه بره وارد مسجد شه، یا تو بعضی نقلا تصریح شده جنوب وارد مسجد شه، الا علی ابن ابی طالب. خب این طهارت و تطهیر و خیلی چیزا رو داره دیگه. آقایون دیدن این فضیلت درشته، اجازه نقلشو نمیدادن. یه حدیثی درست کردن به قول آقای توسی به اسم حدیث سوراخ ابوبکر، یا ایشون اینجوری ترجمه میکنه تو شرح درسهایی که یه وقتی دادن، خوخه به معنای سوراخ و منفذ. خیلی بخوای عرض کنم خدمت شما که رو توشش کنی میشه پنجره. حالا ما همون سوراخ آقا رو رها میکنیم، پنجره میپردازیم. مقابل اون ابواب روایت ساختن که همه پنجره ها منافذ از خانه های مختلف رو به مسجد رو ببندید. مثلا اگه همه خونه ها پنجره تو حیات مسجد واکن، همه رو گل بگیرید الا خوخه یکی و ابوبکر. و عضو علیها بالنواجز، برای این کار اهتمام داشته باشید با دندون و چنگ و دندون ازش دفاع کنید. خلاص این در صحیح بخاری نام اومده. و اولا که خب آقا اون در رو اگر گفتن، چون از در میرن میان از سوراخ و منفذ و پنجره، حالا مثلا یه هوای نسیمی از مسجد النبی به خونه یکی بیاد، یا خونه یکی مثلا بره تو مسجد النبی، اینطوری نمیشه که، اتفاق نمیافته که. اون دره یه چیزی بود، دره به این معنا بود که ممکن بود یه نفر صبح از جا بلند شه، اون مقام که خب سرویس بهداشت اینا نداشتن که، خیلی مصیبت بود. هنوزم تو شهرهای ما اینطوری، زمان پیغمبر اکرم صلوات الله علیه زنها میخواستن دستشویی برن، بعد شب میرفتن، چون دستشویی که نبود که، بعد میرفتن اینجا تو بیابون. رضا خیلی از روایاتی هست که صحابیات نقل کردن، برای بعضی قابل فهم نیست. میگه شب داشتیم میرفتیم، میگه شب میرن، خب شب واسه میرفتن، چون تو روز معلوم بود. هم تو بعضی از جاهای خیلی محروم کشور ما همینطوری هنوز خانوما شبا میدن قضای حاجت، چون مثلا جایی به اسم WC وجود نداره. آقا طرف جنوب بشه صبح بلند شه، خب اونام که عرب بودن معمولا اصلا خیلی طبیعیش این بود که جنوب باشن اصلا. بعد خب وقتی بخواست بیاد بیرون، اولین جایی که میخواد بره غسل کنه، بعد میومد از توی مسجد میرفت یه جای غسل کنه، حرام بود. روایت درها رو ببندید جد در خانه علی، حکمتی توش هست. یعنی آقا همین الان هم هست دیگه، وارد شدن جنوب به مسجد و موندنش و اینا بحث داره، اما سوراخ و پنجره و اینا چی؟ چه سری داره؟ هیچی. ولی انقدر اینو رو منبرها تکرار کردن، الان شما میخندید، ولی اگه برید تو سیستان و بلوچستان این سوراخ و ابوبکر خیلی مهمه. همین الان یکی دارم میگم، جدی دارم میگم ها، برید میبینید. و اونها چی میگن؟ ابن تیمیه میگه پیغمبر فضیلت سوراخ ابوبکر رو فرموده خوخت و ابوبکر، یا منفذ یا پنجره. رافضی ها برای اینکه کم نیارن برای علی چیکار کردن؟ حدیث سد ابواب رو جعل کردن. اینقدر اون جعلیه رو آقا اینا تکرار کردن شده متواتر. متواتر یعنی چی؟ یعنی طرقش اینقدر زیاده که شما احتمال تبانی بر دروغ دیگه ندی. انقدر اون جعلیه رو جعل کردن، تکرارش کردن، از اون اصلیه که ما اعتقاد بهش داریم تعدادش چی شد؟ بیشتر شد. لذا میبینی چند قرن بعد یکی مثل ابن تیمیه میاد میگه آقا اصل با خوخت ابوبکر، در خانه علی جعلیه. و یکی که خیلی انصاف داره مثل ابن حجر عسقلانی که شیخ الاسلام و حالا تحت تاثیر ابن تیمیه است، ولی گاهی سلفی به معنای امروزی نیست، تو شرحش به صحیح بخاری میگه حق اینه که بگیم حالا اشکالی نداره که تعارض که اینا با هم ندارن، پیغمبر هم خوخه رو گفته باشه هم در رو گفته باشه، یعنی یه خیلی که میخواد انصاف به خرج بدیم که جفتش درسته. امثال این روایات فراوان. آقا سوال چی بود؟ گم نشه وقت داره میگذره. سوال این بود که این سوال دفل به قول طلبه ها میگن برای اینکه یه چیزی تو ذهنتون بعدن که تنتون سرد شد این سوال براتون پیش میاد که این شیخ هی میگفت زمان حکومت امیرالمومنین اسمت و علم غیب و اینا مردم نمیفهمیدن، ای بابا پس قدیر و اینا چی بود؟ برای اینکه این حتما به وجود میاد قبل از اینکه وارد بحثا بشیم داریم عرض میکنیم اقدامات گسترده‌ای کردن برای اینکه فضائل امیرالمومنین تو جامعه دفن بشه. هزینه معرفی امیرالمومنین رو خیلی بالا بردن، از اون طرف شروع کردن به چی؟ مقابل سازی کردن، برای دونه دونه روایات مقابل ساختن. این مقابله رو اینقدر تبلیغ کردن مثل این یه نمونه در منابع درجه یک اهل سنت سوراخ ابوبکر بسیار پرتیراژتر از باب علی روایت داره، توجه کردی؟ و امروز اگر یه غیر شیعه ای از همون برادران اهل سنت وارد منابعشون بشه میگه خب همین منابعی که در خانه علی رو نقل کردن چند ده برابرش خوخه رو نقل کردن و او خب اون فضای حدیثی رو قبول داره، امام المحدثینشون رو قبول داره، لذا میگه یا خوخه حق شیعه ها اینو جعلش کردن یا انصاف داشته باشه میگه هر دوش درسته. خب حدیث صد ابواب وقتی منحصر به فرده دیشب عرض کردیم اون بحث تعداد و عظمت داره، برای دیگران هم شبیه داشته باشه هی اهمیتش چی میشه؟ مثلا باز همین یارو ابن تیمیه میگه فوست و رب بلکعبه که چیزی نیست، هفت نفر دیگه هم دم مرگشون گفتن فوست و رب بلکعبه. فوست و رب بلکعبه تا وقتی یه نفر لحظه شهادت گفته باشه اهمیت داره، درسته؟ همه بگن که خرج میشه دیگه. یعنی میگه سناریوی عظیمی چیدن برای اینکه امیرالمومنین رو دفن کنن شخصیتش رو، و امروز هم کار تبلیغی ما رو مشکل میکنه. یه نمونه عرض کنم، این بحث باقیش بمونه بعدن وقت گذشت. یا هزینه رو بالا میبرن کسی جرأت نکنه بیان کنه، یا مقابل سازی میکنن. این هزینه رو بالا میبرن، یه مثال بزنم که اینجوری ادعایی نباشه. طرف نشسته بود رو منبر مسجد داشت حدیث میگفت، شاگردان حدیث مینوشتن. یکی از حدیثایی که گفت این بود که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه فرمود اللهم اعتنی به احب خلقک الیک لیأکل معی هذا الطیر. یه مرغی اومد، حالا یه از بهشت اومد یا یه نفر هدیه داد، حالا هرچی. رسول خدا فرمود که عرض کرد محضر خدا که خدا یه نفر رو بفرست احب خلق که الیک، محبوب ترین فرد نزد خودت رو. و محبوب ترین فرد نزد خودت، خدا که بارتی بازی نمی کنه، محبوب ترین فرد نزد خدا باید اتقی الناس، اعلم الناس، اکرم الناس، اشجع الناس، همینجوری باشه. برترین خدا اینجوری نیست که بگه مثل بعضی معلم‌ها که مثلا یه نفر سوگلی کلاس داری شاگرد 16 اومه. خدا حکیمه، وقتی احب به خلق نزد خدا یه نفر باشه اون باید برترین فرد باشه دیگه، واضحه. یعنی خدا آقایون هم قبول دارن، لذا این روایت رو به هیچ وجه زیر بارش نمیره. بعد داستان طولانیه، امیرالمومنین اومد و پیغمبر اکرم صلوات الله علیه ما چیکار کرد؟ هم قضا شد. حدیث طیر میشه چی؟ علی ابن ابی طالب محبوب ترین فرد نزد خداست، و چون معناش معلومه، محبوب ترین فرد یعنی برترین فرد، لذا اجازه نقلشو هزینه رو بالا میبردن. من به شما عرض کنم مثلا فرض بفرمایید الان بخوام تو این مسجد تو این مجلس فرض بفرمایید یه نفر منو ضایع کنه پیش شما، چه کار میتونه بکنه؟ چون میتونه بلند شه یه چیزی به من بگه، منم شاید بتونم باز کنترل کنم مجلس. یه 10 ثانیه فکر کنید چه کار میتونید بکنید منو ضایع کنید. ببینید اونا چه کردن. محدث داره حدیث میگه، من شاگردام نشستن دارن مینویسن. ولی این شاگردا که دارن مینویسن همزمان با فیلترینگ دارن مینویسن. کمان که حالا اینجا تو پرانتز بگم، احمد حنبل سر دست اساتیدش میرفت، همین امام حنبلی ها که پدر جد وهابیت، تا استاد حدیثش به معاویه رب پیدا میکرد، فرض کن الان یه نفر همین جلوه منبر اینجوری کنه. شما فرض کن تو کلاستون مثلا استاد داره جزوه میگه، یه نفر وایس اینجوری کنه، به هم میرسه دیگه. یعنی نمیخوام بشنوم راجع به این آدم حرف، نمیخوام علیه چیزی بشنوم. احمد حنبل اینطوری بود، تا راجع به معاویه حدیث میخواست استاد بگه، دستشو میکرد تو گوشش. حالا یه نفر آدم بود، اینجا جمعی که شاگرد این استاد بودن همشون فیلترینگ هم میکردن، یعنی استاد هر چیزی نمیتونست بگه. استاد اومد گفتش که روایت گفت دو تا سه تا، به اینا میگفتن امالی، یعنی استاد روایات خاصی رو گزینش میکرد، بیان میکرد با حدیثش، اونا مینوشتن. یکی این حدیثایی که گفت این بود که قال رسول الله اللهم اعتنی به احب خلقك الیک لیأکل معی هذا الطیر، فجاء علی بن ابی طالب و یأکل الطیر مع الرسول. مثلا بلا فاصله این جمعی که پامنبری این استاد بودن، شاگرداش بودن، طرف رو همینجوری که نشسته و رو منبر چهار دست و پاشو گرفتن بردنش از مسجد انداختنش بیرون، جایی که نشسته بود آب کشیدن، جایی که نشسته بود آب کشیدن یعنی چی؟ یعنی نجس شده این آدم و نجس میکنه. بعد دور از محضر شما، کلبم رطوبتش نجسته، خشکش که نجس نیست. حالا این پس داده بوده، اینجا نشسته بوده، چی بوده؟ خشکم یعنی نجس. میخوام ببینید چقدر براش نجاست قائلن. یعنی دور از محضر شما، عجلکم الله، از سگ اونورتر بردنش. بالاخره نشسته بود، لباس نشسته بود که دیگه نشتی که نداشت. اینو بلند کردن بردنم مسجد انداختنش بیرون، اومدن اینجا رو آب کشیدن. شما فرض کنید بگن توی یه حوزه علمیه تو مدرسه شماره 32 استاد یه حدیث خونده، جاشو آب کشیدن. اصلا کی دیگه میتونه تو اون حوزه بیاد حرف بزن؟ میگم وقتی میگم هزینه رو بالا میبینی، این حکومت ها نیستن ها. این همونی که عرض میکنم که به شدت تقیه اهل البیت و خوبها از جامعه بیشتر از سران حکومت و سیاسیون بود. اینا محدثین هن. اینا قرار بعدن بشن محدثین جامعه، کتاباشون به دست ما برسه. زندگی نامه اون بنده خدا رو که بری ببینی، اون محدث واسط رو که تو شام حدیث میخونده، همین که جاش آب کشیده، مثلا آدم ثقه‌ای بود، با تقوا بود، اما حدیث تیر نقل کرد. این هم جزاش. آیا دیگه نفر بعدی جرأت میکنه که تیر نقل کنه تو اون مسجد و اون محل؟ بگن یه نفر اومد توی هیئتی تو مثلا منطقه تو خیابون دولت یه همچین حرفی زد، با لگد وسط جلسه پردش کردن بیرون. نفر بعدی اگه بخواد اونجا، یا اصلا نمیره اونجا حرف بزن، یا بره اون تیپ حرفا رو دیگه نمیزنه. بعد شما اگر بری بررسی کنی در احوال محدثین، بعضی از محدثین رو میخوان بالا ببرن، میگن از کتاب مثلا استادش حدیث تایی رو حذف کرد، باریکلا. انگار مثلا یه معاذالله خزعبل عجیب غریبی توهینی در حد شرک، این انقدر جگر داشت که از کتاب استادش حذف کرد. یا میخوان یکی رو بکوبن مثل حاکم نیشابوری، میگن این به درد نمیخوره، روا حدیث تیر، کار به کجا رسید حدیث تیر نقل کرد. یا ذهبی در مورد دو نفر میگه ای خبیث از خدا نترسیدی حدیث تیر نقل کردی. یعنی یه اتفاقی تو اون جامعه افتاده که فضیلت نقل کردن برای امیرالمومنین اگر نشه انکارش کرد. خود قدیر همینطوریه، خیلی از کسایی که تاریخ هستن اومدن شاگرداشون پرسن قدیر چیه، گفته تو خدا بذار زندگیمونو بکنی. نه هست در تاریخ. خود حالا من کنتو مولا رو یه بالاخره انقلتی تو مولا میکنه، اما حدیث تیر نمیشه انقلت کرد دیگه. خیلی واضحه محبوب ترین فرد نزد خدا هیچ کاری نمیشه کرد، چون آقایون قائلا محبوب ترین فرد نزد خدا بعد از پیغمبر. اینو داشتید مفهوم حدیث طیر چون سخت انکارش نقلش رو چکار کردن؟ نابود کردن. طرف رو بلند کردن، جاش رو آب گشیدن. هر که مخواستن بکوبن میگفتن این به درد نمیخورد، تو کتابش حدیث طیر اومده. اینو داشتید؟ اون برش رو ببینید. از علی ابن ابی طالب به 80 طریق نقل کردن در محضر اهل علمی که ما بیادبی داریم میکنیم، تون تون ویز ویز میکنیم. خدا ایشالله به ما ادب یاد بده در محضر عالم. قاعده اینه که ما بیایم پایین، چون اذیت میشدن من این کارو نکردم و تعارف نکردم. از 80 نفر آدم نقل کردن که قال علی ابن ابی طالب فی مسجد الکوفه خیر الناس بعد رسول الله ابوبکر ثم عمر. توجه کردی؟ و تو منابعشون پره. میگم 80 طریق ته تواتر میشه، ته تواتر میشه. یعنی از میخوام شما ببینید که امروز ما چه گیری داریم با یه جوان سنی میخوایم بحث کنیم. یا تو کتابای ما اینی که شما میگید نیست، حدیث طیر تو کتابای ما نیست که نیست، هرچی بگرده نیست. به عکسش مفهومش هست. مفهوم از چی بود؟ برترین فرد بعد از پیغمبر میشه علی ابن ابی طالب. میگه بابا خود امیرالمومنین امام شما اینها گفته خیر الناس بعد رسول الله، اول اینو بعدم اونه. 80 تام طریق داره، همه دروغ میگن. پس یه سوال رو جواب دادیم که اونم این بود که ما که داریم این شبا بحث میکنیم میگیم امیرالمومنین در یک دورانی به حکومت رسید که خیلی غریب بود. خود حضرت اینطوری فرمود که الان مقدمه روزم میکنم عبارات امیرالمومنین. چطور؟ آیا پیغمبر وظایفش انجام نداده بود؟ چرا انجام داده بود؟ اون 25 سال خیلی اتفاق افتاده، خیلی اتفاق افتاده. نقل و وصف امیرالمومنین تو اون جامعه یه طوری هزینش بالاست که نه فقط حکومت که یه نفر روشو بکنه و بعد آدم میتونه چیزی نقل کنه. مردم، کثیری از مردم اینطوری بودن که مثال دادی و شروع کردن هر چی برای امیرالمومنین بود برای دیگران ساختن. اقلش اینه که هر چی شما نقل کنی شبیهش برای کسی دیگه هست. بعضیاش معلوم جعلیه، بعضیاش مثل اینایی که عرض کردم معلوم نیست برای اونا، برای اونا معلوم نیست جعلیه، چون طرقش متعدده. هر جا خواستن امیرالمومنین رو تخته‌ای کنن و اونای دیگر رو بالا ببرن، یا از امام علی سلام الله علیه گفتن، یا از امام سجاد گفتن، یا مثلا از محمد حنفیه گفتن. محمد حنفیه میگه بابام گفت، این تو صحیح بخاریه، که برترین فرد بعد از پیغمبر یکه، بعد دوه، من ترسیدم بگه که بعدی هم سه. گفتم شما چی؟ اما انا فرج الامه المسلم، ما هم یکی هستیم مثل بقیه مردم. و بیان پسرش اینجوری گفته. مثل اینکه یه وقتی بود ولا تشبیه برای یکی از آقایون یه کنگره گذاشته بودن، یکی از عرفا که خیلی کشف و شهود و اینا داشت، پسرش هم دعوت کرده بودن. آقا هر کی میرفت اون بالا میگفت ایشون پشت دیوار که چیزی نیست، پشت دیوار چینم میدید، نمیدونم سیر میکرد، چیکار میکرد. شاید هم درست میگفتن، اون فرد خیلی ویژه است. آقازادش نشسته بود، اینا که میگفتن پایین دیدید کنگره ها ایشون بالا سن حرف میزنه، یکی پایین صف به صورت سینمایی میشینن، اون ردیف اول اصلیان. پسرشون جلو نشسته میگفت دروغ آقا، دروغ آقا. بعد نوبت خودش رو سخنرانی کرد، گفت آقا ما که پسر اون آقا این چیزا ند، اینا مش عباطیله، برای دکون بعضی در آورد، اصلا مجلس به هم خورد. اینو برای چی مثال دادم؟ شما ببینید چه اثری داره وقتی از قول محمد حنفیه جعل بشه که علی یکی همین مسلمونا بود. اون دو نفر شما هر چی بگی میگن بابا بچه‌هاش هم چیزی قبول نداشتن. شما چی دارید میگید؟ تمسخر میکنن ما رو. این فضا رو ایجاد کردن. حالا عبارت رو ببینید. امیر سلام الله علیه فرمود که توی جایی که حالا خصوصی فرصتی شد، بغضش ترکید از رد، راجب اونا حرف زد، فرمود ففقت و ارتعی، مشغول شدم به بررسی، بین ان اصول به ید جزا، با دست شکسته برم بجنگم. کنایه از دست شکسته چیه؟ کنایه از این که یار ندارم، نیرو ندارم، و بلکه کنایه تصریحی هم هست. او اصبر علی طخیت امیا، یا یه دورانی که سیاهی وحشتناک ظلمانیه، من چیکار کنم؟ صبر کنم. اون 25 سال اینطوریه. فرعیت ان الصبر علی هاتا احجا، دیدم باید صبر کنم، چون اگر بجنگم خودم و حسنین کشته میشن، تمام میشه کار، سزاوار اینه که صبر کنم. فصبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجاع. اینو اینجا فرمود، یعنی شما نگاه کنید، امیر سلام الله علیه براش مهم نیست. اگه حضرت رو میبردن توی غار هم زندگی میکرد، او اهل عبادت بود. اونی که جگرسوزه، اینی که میبینه حضرت دارن تو اون جامعه عوامل منجر به هدایت رو قطع میکنن یکی یکی، و اگه نسل عوض بشه کسی نمیتونه حق رو تشخیص بده. اینی که شما شنیدید که هست در کربلا بعضیا داداششون تو سپاه امام بود، خودشون اون طرف بودن، وقتی تو سپاه سید الشهدا داداشش کشته شد، اونی که اون بود شروع کرد زار زار گریه کردن، بعد نفرین کرد نعوذالله سید الشهدا رو، گفت داداشمو جهنمی کردی. یعنی کاری کردن زمینه هدایت رو سوزوندن. این تو این فضا حضرت اومده حکومت به دست گرفته که جامعه اینطوری فکر میکنه. خب خیلی هاشم نگفتم. ببینید چقدر سخته. همینه که سال گذشته عرض کردم، هرچی اصرار میکنن اول آقا بیا حکومت رو بگی، نمیپذیره. بیفایده‌ای نداره. شما به چه عنوان میخواید حکومت به من بسپرید؟ به عنوانی که من یکیم از اون آدمایی که زیر دست اونا بودم. این هزینه سنگین امیرالمومنین صلوات الله علیه دادن، یه دونه از کارگزارای اصلی حکومت اون سه نفر رو استفاده نکردن، که تاریخ بگه روش این آقا با بقیه فرق داشت. یعنی دید اگر بیاد حکومت رو بگیره میتونه عملا بعضی از اون خطاها رو بیان کنه، وگرنه از در روایی روایات بیداد میکنه، تو آثارشون پره. یعنی شما تو منابع خودتون نگاه میکنید، اونا هم برن تو منابع خودشون میگن آقا برتری اون دو سه نفر اول کاملا روشنه. توجه کردی؟ و دنبال این بودم میگن علی ابن ابی طالب هم تازه افتخار میکنه به همراهی اونا. امیر حکومت رو به دست گرفت و اونو مخالفت کرد. این شبهای عرض میکنیم که امیرالمومنین از بعضی چیزا نگذشت، ولو اینکه حکومتش به شکست منجر بشه، ولو اینکه به اون نسبت بدن تو به درد حکومت کردن نمیخوری. بعضی مصلحت‌سنجی هایی که میکنه نکرد. چرا؟ چون در نقطه ای بود که اگر این مصلحت‌سنجی میکرد، امروز اصلا حق دیگه قابل شناسایی نبود. بودن هم روایات نشون میده، هم عمل علی ابن ابی طالب. امروز هر کی بیاد تحقیق کنه، کما اینکه امثال ابن تیمیه میگن، تصریح میکنن، میگن عمل علی ابن ابی طالب خلاف عمل خلفا بود. انقدر این موندنش میارزیده که حضرت اونطوری خون به جگر بشه ولی اینو به مردم برسونه، چون زمینه هدایت دیگه. اونا تلاش میکردن میگن هیچ کس نیست الا که همه یه جور فکر میکنه. بسته، خیلی وقت گذاشت، ببخشید. همین فضا در مواجهه با سید الشهدا هم رخ داد. خیلی توسل امشب سخته، لذا من سعی میکنم فقط فضا سازیش رو عرض کنم. هر کسی مقابل حکومت اینا قیام میکرد، میگفتن که این اهل بغیه و باید بین مسلمین دفن نشه، حرمتش حفظ نشه. در جنگ کشته بشه خودش رهاه، ناموسش میشه کنیز. خیلی تلاش کردن این کار بکنن. بلافاصله بعد از شهادت پیغمبر اتفاق افتاد دیگه. مالک ابن نویره معروفه که اینشون زکات نمیداد و احتمال زیاد سیه امیرالمومنین بود و خالد بن ولید در سراغش و با هم عهد کردن بریم پیش خلیفه بحث کنیم، اگه من حق و دیدم زکاتو میدم، و گفتن نماز بخونیم. وسط نماز اینا رو دستگیر کردن، گردن زدن. به ناموس او تعدی کرد خالد بن ولید. اینقدر این تو اون جامعه اون روز قبیح بود، حتی خلیفه شماره دو اومد پیش خلیفه شماره یک، گفت باید خالد رو عزل کنی، این مثلا بی‌ناموسی کرده. اونجا خلیفه اول گفت نه، من شمشیر آخته خدا رو در نیام نمی کنم، سیف الله خالد. حالا یه اشتباه هم کرده، خیال کرده، اشکال نداره. اینجا شروع شد با مالک به عنوان مرتد برخورد کردن. نامسلمان تو جنگ مسلمان با نامسلمان اسیر میشه، برده. تو جنگ هایی که بین مسلمین با مسلمین بود، یا مثلا یه معترضی از درون جامعه اسلامی قیام میکرد، خب این سخت‌تر بود. لذا میبینیم مثلا فرض بفرمایید حجر ابن عدی رو وقتی میکشن، معاویه کسی رو میفرسته که اونها رو دفن کنن محترمانه، بهشون نماز میت بخونن. جامعه اون روز سوال کرد از اینها. سوالی که کردیم بود که شما اگه حق داشتید به چه دلیل حجر ابن عدی رو کشتید؟ اگر حجر امنیت مسلمین رو به خطر انداخته و شده اهل بغی، شما دیگه اینا رو نباید با احترام دفن کردید طبق فقه خودشون. پس یا ناحق کشتید یا فقه نمیفهمیدید که اینا رو دفن کردید. این تجربه رو اینها اثر گذاشت. در ماجرای سید الشهدا صلوات الله علیه، اونا تلاش کردن بگن که حکومت وقت بیعت شرعی کردن مردم باهاش. هنوزم وهابی و عربستان دقیقاً میگن، یعنی بیعت یزید ابن معاویه بیعت شرعیه. وقتی بیعت شرعیه، یه نفر پشده بیعت گرفته از مردم با اون فرد به جنگ، طبق ادعای اونا میشه معاذ الله اهل بغی. لذا شما میبینی تو کربلا وقتی اونها هم اول وقت نماز خوندن، دو سه تا روایت ما میگه کلون یتقربون الالله بدمه. حالا کلونش هم اگر شما گیر کنی، عده زیادی یتقربون الالله بدمه، یعنی برای تقرب به خدا با امام حسین جنگیدن. نمونش همین پسر قرظه ابن کعب انصاری که وقتی داداشش تو صفا امام کشته میشه، زار زار گریه میکنه، میگه داداشمو جهنمی کردی، بابای ما صحابه پیغمبر بود. ببینید چه کردن تو اون جامعه. لذا وقتی سیدالشهدا میخواد شروع کنه به نماز خوندن، چون نماز و معاذ الله نماز نمیدونن، تیرباران کرده. خون میگن این نماز نیست، چون اگه وایسن اونا نماز بخونن احترام بذارن، اصلا فلسفه این جنگ به خطر به هم میخوره. اگر اونا نماز خونن، پس چی دارید میکشیدشون؟ چه کردن اینا؟ فرمود دیگه سیدالشهدا، لمت از تحلون دمی، برای چی میخواید منو بکشید؟ چه جرمی مرتکب شدن؟ تنها جرم ادعای همین بقیه. لذا اونا دیدن اگه بخوان وایسن نماز حضرت ادامه پیدا کنه و خونده بشه، علیه استراتژی و راهبرد خودشون، اصلا نمیدونن باید به مردم بگن برای چی اینا رو داریم میکشیم. لذا تا شروع کردن به نماز، تیرباران کردن. و بیشترین کشته از سیدالشهدا مال همون قبل از اذان و زمان نمازه، عمده اونجا کشته شدن. 20 چند نفر بعدش جنگیدن. خب ادامه اینه که وقتی این جنگ به اتمام رسید، اینا باید برای اینکه از نظر شرعی مستمسک داشته باشن، با سپاه مقابل مثل معاذ الله خوارج و کفار برخورد کنن، وگرنه نمیتونن به مردم جواب بدن. لذا میبینید که دستور غارت صادر میشه. لذا میبینید که اون یزید ملعون اومد تو اون جلسه معروف، وقتی زینب کبری سلام الله علیها شروع کرد صحبت کردن، گفت این که چیزی نیست، اگر بخوام میبرمتون تو بازار، میگم شما رو لذا شما میبینی در منابع ما اینطور اومده. یتصفه فی وجوهه نل غریب قریب و البعید. وقتی اینا رو داشتن میوردن نمازخونا و مسجدیان چون معاذالله اینا رو جوری دیگه قلمداد میکردن تو صورت اینا نگاه میکردن. ادامه نمیدم دیگه. اینی که شما شنیدید ام کلثوم دستور دادن که یه پولی بدید این نیزه‌دارا برن جلو، چون اینا نگاه خریدارانه دارن. این مصیبت رو نمیشه همش رو هیچ وقت گفت. در روایات اهل البیت هست، همین خلاصه بس باشه که شیعیان بدونن مولای ما برای هدایت ما زحمت کشیده. اینا رو اینطور بردن کوفه. به کوفه که رسیدن این کوفیای فی مرام اومدن اسرای قوم و قبیله خودشون رو پول دادن آزاد کردن. یعنی از اسرای کربلا به جز آل الله دو سه روز بیشتر اسیر نشدن. اینا در کربلا اسیر شدن، اومدن وارد کوفه که شدن کسی با اینا کاری نداشت، با همسر بعضی شهدا. از قبیله و عشیرهشون می اومدن پول فدیه میدادن، پول میدادن اینا رو آزاد میکردن. مجلس کوفه و عبیدالله فقط مال زینب و نوامیس رسول خداست. این مال کوفه. یک سفر یعنی 20 روز بعد یه چیزی که خودم از نزدیک دیدم، یکی از نزدیکان ما، برای یه عفیفه این قابل تحمل نیست. یکی از نزدیکان ما توی که همین رودخونه های اطراف تهران برای تفریح رفته بودن، پاش لیز خورد، یه دختر خانومی توی آب افتاد، داشت غرق میشد اما چادرشو رها نکرده بود. سخت تونستن نجاتش بدن. میتونست سنگی چیزی رو بگیره، چادرش میرفت تو شدت. نوامیس رسول خدا از عاشورا تا یک سفر که به شام رسیدن همینطوری. اینا رو این شکلی بردن به دروازه شام رسیدن. دروازه شام از اینا پذیرایی کردن. یطاف علیهم فی الاسواق، در بازار اینا رو گردوندن. این نقل که منسوب به امام زمانه و قرائن بر صحتش هست اینطور حضرت گله کردن، شکوه کردن، جگرشون سوخته. مولای ما حضرت حجت اینجوری فرمودن اگر این معتبر باشه: یا ابا عبدالله صبی اهلک کالعبید، با خانواده تو مثل برده های کفار برخورد شد. یطاف علیهم فی الاسواق، اینا رو بازار بردن. صف دوب الحدید، به گردن دختر بچه ها آهن بستن. به این بسنده نکردن، از محله یهودیا عبور دادن. گفتن اینا بچه های همون کسی هن که تو خیبر شما رو آواره کرده. نوشتن اینا رو جمع کردن تا مردم رو جمع کنن در کاخ یزید، اسرا رو وارد کنن. رأس مطهر سید و شهدا رو با تنابی به ورودی در قصر یزید ملعون بستن، تاب دادن، نیزه به دست گرفتن، گفتن اگر کسی سر بلند کنه میزنیم. ابن جوزی میگه خواهر امام حسین ام کلثوم نگاهش افتاد، به این رأس مطهر که با بی حرمتی دارن تاب میدن. اشکش جاری شد، میگه شروع کردن او را به زدن. کار تمام نشد، اشراف که جمع شدن گفتن حالا وارد بشید. من یه جمله دیگه فقط عرض میکنم، اون چیزیه که خودم خیلی جگرم میسوزه. یزید مشهور به فسق و فجور بود، مشهور بیبندوباری بود. نوشتن وقتی اسرا رو آوردن داخل قصر، سر مبارک ابا عبدالله رو توی تشت مقابل یزید گذاشتن. اونی که میاد خبر پیروزی میده با دست اشاره به سر مطهر کرد، گفت این سر اون کسیه که در برابر تو قیام کرد. یه نفر اونجا گله کرد و ما بودیم زمان پیغمبر، مسلمونم نبود، ما بودیم زمان پیغمبر که صورت و لب این آقا رو میبوسید پیغمبر شما. همسر یزید تا این رو شنید از پرده بیرون اومد، اومد اون وسط به صورتش زد. این یزید ملعون مست نوشتن سراسیمه بلند شد، عباش و ورداش رو سرش انداخت. و رملت فی ظل القصور مسونتون. نوامیس بنی امیه پرده نشینن و آل رسول الله تصبا نساؤهم. ناموس رسول خداست که اینطور آوردن.